بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله خدای متعال مؤمنین و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند به استقامت و پیروزی و سربلندی نائل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله در ظهور حضرت تأجیل بفرماید، مجلس ما رو مورد رضای حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، اگر اجازه بفرمایید یه چند جمله این شب رو در فضیلت زیارت امام علیه السلام، یکی دو روایت رو تقدیم کنم و انشاءالله شما که الحمدلله متنعم هستید و بهرمند. روایت اول رو در کافی مرحوم کلینی نقل کردن، در کامل زیارت هم ابن قلوی همین حدیث رو نقل فرمودن، از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. حضرت فرمودند زیارت فرزند من ثواب 70 حج مقبوله دارد. راوی تعجب کرد، به حضرت عرض کرد 70 حج مقبول؟ حضرت فرمودند 70,000 حج مقبول. عرض کرد 70,000؟ فرمودند بله، چه بسا حج مقبول هم نباشد، ولی این زیارت 70,000 حج مقبول است. بعد فرمودند که اگر کسی وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام رو زیارت کند و شبی رو در محضر این وجود مقدس بیتوته کند، کان کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدای متعال رو در عرش زیارت کرده. این مطلب در ثواب زیارت سید الشهدا هم مکرر آمده، از جمله در زیارت عرفه سید الشهدا علیه السلام. به حضرت عرض کرد آقا امسال موفق به عرفه نشدم، خودم رو به کربلا رساندم در عرفه. حضرت فرمود چیزی از دستتون رفته، فوت نشده. تعجب کرد، گفت آقا عرفات با اون فضائل. بعد حضرت فضائل زیارت سید الشهدا رو نقل کردن تا جایی که فرمودن یک فضیلتی است که برای غیر اهلش نگید، و اون فضیلت این است که اگر کسی در عرفه سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کند، کان که من زار الله فی عرشه، در بعضی روایات داره فی کرسیه فوق عرشه، که حالا بعضی اینجور معنا کردن که حرم امام به برکت وجود مقدس امام علیه السلام یه موقفی است که حالا اشکال به تعبیر نباشه، رحمت الهی، تجلیات الهی از فوق عرش در حرم امام علیه السلام به واسطه امام و حالا به تعبیری از وراء حجاب امام به دست میاد. لذا در زیارت، در روایتی که خیلی روایت عجیب، ابن قلوی در کامل الزیارات این روایات رو نقل کرده و بزرگان هم سعی کردن معنا کنن این روایت رو، صفوان جمال که شتردار بود و شترش رو گاهی به امام صادق شترها رو کرایه میداد، در محضر حضرت هم بوده، احادیث فراوانی هم نسبتا داره. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که با حضرت در حیره بودیم، حضرت فرمودند که میاید بریم زیارت سید الشهدا علیه السلام. من تعجب کردم، عرض کردم آقا مگر امام معصوم هم به زیارت میرود؟ امام معصوم کسی است که روح الهی در او تجلی کرده. امام صادق وقتی ازشون سوال کردند که آقا علوم شما از کجاست؟ کتابی در اختیار شما هست؟ معلمی دارید که ما خبر نداریم؟ که حضرت البته در روایات داره کتبی در اختیارشون هست، همه صحف انبیا، صحیفه فاطمیه، جعفر، امثال اینها، ولی فرمودن الامر اعظم و اوجب، مسئله فراتر از اینهاست. قرآن خونده اید، خدای متعال میفرماید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. پیامبر ما کلمه روح رو به شما ایها کردیم، یعنی با شما تکلم کردیم، اون کلمه‌ای که به شما القا شد و ایها شد کلمه روح بود و همه مقامات ایمان و همه کتاب الهی در این کلمه است. حضرت فرمود که اون کلمه روح بعد از نبی اکرم به امام منتقل می شود و امامی بعد از امام، بنابراین امام اون کلمه روح در محضرش هست. لذا ملائکه شب قدر فرود میان تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم. حتی در روایات ملاحظه فرمودید هیچ ملکی برای هیچ امری هبوط نمی کند الا اینکه اول محضر امام می رود و اجازه می گیره. خب به حضرت عرض کرد مگر شما هم زیارت میرید؟ حضرت یه تعبیر بسیار بلندی بیان فرمودن، حالا این رو باید بزرگان معنا کنن. حضرت فرمودن خدای متعال در هر شب جمعه هبوط می کند به کربلا. البته پیداست این هبوط جسمانی نیست، رحمت الهی نازل می شود، قوا می شه کربلا. لذا فرمود وقتی کربلا محبت می شود ملائکه میان، 124,000 پیغمبر و اوصیاشون از سماوات میان، چون می دونید ما در سماوات خرده در نعمت هم دیگه. وقتی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، حجاب بین اونها و پروردگار، حجاب بین شهدا و پروردگار وقتی برداشته میشه، انبیا و اوصیا موقف خود دارن، اونا بدون حجاب رزق سماواتی دارن. اون وقت چه اتفاقی بیفتد که اون سفره رو رها میکنن، سرازیر میشن شب جمعه کربلا؟ فرمود نبی اکرم تشریف میارن صلی الله علیه و آله و سلم، ما هم میاییم هر شب جمعه. یه سوالی صفوان کرده، شاید سوال اینجوریه، چون جور دیگه هم ممکنه این عبارت خوانده بشه که تزور و للقاء رب، پس شما هر شب جمعه یه ملاقاتی با پروردگارتون دارید تو کربلا، یه همچین سفره‌ای برای شما پهن میشه؟ حضرت فرمودن نه، ولی شما برید زیارت سید الشهدا، برای شما همه تجلیات از برای سید الشهداست، برید شما زیارت سید الشهدا علیه السلام. حرم معصوم اینجوری است که اگر کسی بیاد، فرمود اگر کسی یک شب بیتوته کنه محضر امام رضا کار که من زار الله فی عرشه. بعد در این حدیث وجود مقدس موسی بن جعفر ارواحنا فدا همین جمله رو توضیح دادن که یعنی چی که من زار الله فی عرشه. فرمودن در روز قیامت 4 نفر از اولین، 4 نفر از آخرین بر عرش الهی هستند. اولین حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیه مجمعین، یعنی انبیای اولوالعزم. آخرین وجود مقدس رسول الله امیر المؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام. البته بقیه ائمه ملحقن، حالا به چه نکته‌ای گفته نشده ولی مسلمه، لذا از ذیل روایت هم استفاده میشه. فرمود سپس عرش وسعت پیدا میکند و زوار ائمه علیه السلام بر عرش میشینند. مقامشون مقام این 4 نفر از اولین و آخرین ملحق به اینها میشن، چه مقامی است. و بعد فرمود همه فوق العاده و اعلاهم درجتن اقربهم حبوتن زوار فرزندم علی ابن موسی رضا علیه السلام. از این دست روایات ملاحظه فرمودید در زیارات ائمه علیهم السلام هست. از 1 حج عمره تا 70,000 حج عمره. در اون روایت نورانی حضرت به ظاهرن صدیر فرمودند که هر شب جمعه جدم رو زیارت میکنید. عرض کرد آقا راه من دوره، هر شب جمعه نمیتوانم برم. فرمودند برید بالای بام بلندی، نگاه به سمت راست و چپ بکنید، رو به حضرت السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این ثواب یک حج عمره مقبوله داره که صدیر در روایت در کامل زیارت است. میگه من بعد از اون گاهی روزی 20 بار سید الشهدا علیه السلام رو اینجوری زیارت میکنم. از 1 حج عمره تا 70,000 حج عمره. گاهی دارد در هر قدم ثواب یک حج است. در بعضی روایات ملاحظه فرمودید در ثواب حج هم این هست، گاهی داره که حاج وقتی حج میکند بهش میگن استأنف العمل، خدا متعال پاکت کرد، مطهر شدی، مثل روزی که از مادر متولد شدی، از این به بعد رو شروع کن. ولی نسبت به بعضی از حجاج در روایات هست که فرمود وقتی زیارت میکنن بهشون میگن گذشته با آیندتون تضمین شد، یعنی توی یه مقامی قرار میگیرن که دیگه شیطان بهشون راه نداره. در باب زیارت سید الشهدا همین تعبیر آمده که در یه مقامی قرار میگیرد زائل که دیگه شیطان بعد از این هم به او دستی نمیتواند برسانه، در وادی ایمن قرار میگیره. حالا عنایت دارید در روایات ثواب زیارت ائمه علیهم السلام مختلف بیان شده، این خیلی واضح هم هست. این روایات اختصاص به زیارت هم نداره، ثواب الاعمالی که در روایات آمده معناش اینه که این عمل تا این حد میتواند فضیلت داشته باشد، نه اینکه هر کسی به این فضیلت میرسه. این زیارت اینقدر ثواب میتونه داشته باشه تا چه کسی و چگونه زیارت کند. 70,000 حج عنایت دارید یعنی چی؟ یعنی انسان 70,000 سال عمر کنه، هر سال حج واجب برود و حجش هم مقبول بشود، از زمان است آدم تا الان 7,000 سال بیشتر نمیذاره. 70,000 سال هر سال حج مقبوله، اون وقت در فضیلت حج خودش ثواب‌های فراوانی آمده. ملاحظه فرمودید از جمله در روایت داره حضرت از ابته برمیگشتن، یک کسی از ثروتمندای مکه آمد و آقا امسال موفق به حج نشدم، چقدر پول بدم به جای حج؟ حضرت فرمود اگر به اندازه این کوه در راه خدا طلا و نقره بدی جای حج رو نمید. وقت فرمود 1 زیارت 70,000 حج. در قرآن ملاحظه فرمودید در سوره والزاریات خدای متعال یه دستوری میدهد، البته بعد از یه سیری که در سوره هست میفرماید که پفر رو الالله، شما اگر میخواید مثل اقوام گذشته مبتلا نشید شما به سمت خدا فرار کنید. انی لکم منه نذیر مبین، که من از طرف خدا آمدم به شما انذار میکنم، انذارم خیلی روشنه، داستان امم گذشته است. پفر رو الالله، خب از چی فرار کنیم؟ به سوی خدای متعال. در آیه بعد توضیح میدهد ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، با حضرت حق اله دیگری عقص نکنید، من شما رو انذار میکنم که اگر اله دیگری عقص کردید معذب میشید. بنابراین ففروا الالله، یعنی از آلهه خودتون، معبودهای خودتون فرار کنید، اینا جهنم شما هست، پناهگاه شما نیستن، معبود شما هستن ولی در واقع جهنمتون هستن. ففروا الالله، از این تعلقاتتون متعلقاتتون به سمت حضرت حق فرار کنید، جهنم شما همینجاست. وقت در روایات این ففروا الالله رو تفسیر کردن به حج، ففروا الالحج، حج فرار الالله هست. لذا ملاحظه فرمودید روایاتی که اسرار حج رو بیان میکنه علما و بزرگان تبعیت کردن از این روایات، فرمودن انسان وقتی از خانش بیرون میاد گویا سفر الالله شروع میشه، اینجوری باشید، کوچ کنید به سمت خدای متعال، گویا عالم برزخ و قیامتتون شروع شده. حج فرار الالله است از همه آلهه و تعلقات، یعنی انسان با یک حج میتواند موحد بشه، وقتی مناسک حج رو انجام داد خالص شده باشه، از آلهه پاک شده باشه. اینا فضائل حج دیگه. فرمود زیارت امام 70,000 حج مقبول است. در خود حج هم ملاحظه فرمودید در روایات گاهی داره مردم مأمور شدن برن حج بیان عهدشون رو با ما تجدید کنند. لذا از کعبه گاهی تعبیر شده به یکی از حرمات الله، فرمود حرمات الله سه چیزه، یکیش کعبه است. گاهی هم ازش تعبیر شده به احجار، فرمود مردم مأمور شدن بیان دور این سنگا بچرخن، بیان بیعتشون رو با ما تجدید کنند. این احجار اگه دیده بشود که ذیل نبی اکرم تعریف بشن میشه مکه، میشه کعبه، میشه حرمات الله. اگر ذیل حضرت تفصیل نشن میشن احجار. چون در روایت ملاحظه فرمودید کعبه که مطاف ماست محاذی بیت المعمور که مطاف ملائکه است و بیت المعمور محاذی عرشه و عرش حضرت فرمود از نور من آفریده شده، شعاع نور نبی اکرم در عرشه که مطاف ملائکه و بعد نازلش در زمین مطاف ما مؤمنین هست انشاءالله. طواف حقیقتش حول قلب نبی اکرم است، توحید اونجاست، اون قلب است که عرش الرحمنه. اگر قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب نبی اکرم که معلوم حقیقت طواف حول العرشه. اگر این احجار شعاعی از امام دیده شد، شعاعی از حضرت دیده شد که انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، باطن این مقامات وجود مقدس نبی اکرم و الا صفا و مروه چه تفاوتی با بقیه امکنه داره؟ عرفات و منا چه تفاوتی با بقیه امکنه داره؟ اگه تجلی نبی اکرم این ولی خدا، این عبد صالح خدا نباشد هیچ تفاوتی نداره. همه تفاوت در همین است. لذا عنایت دارید حرم امام حرمی است که جزء خانه های نبی اکرمه. اگر کعبه احترامش به حضرت، حرم امام خانه های نبی اکرم است. ما دم در حرم میستیم، انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی اکرم. عنایت دارید این اذن دخول اصلش اذن دخول از امام علیه، از حضرت حق تبارک و تعالی است. بعد به اینجا که میرسه دیگه اذن از نبی و امام و رسول و امام و ملائکه است. از تعذن یا رسول الله از این به بعد، قبلش تماما اذن دخول از خود حضرت حقه. حریم الهی است، از خدا باید اجازه گرفت و وارد شد و از بیوت نبی اکرم. بیوت نبی اکرم یعنی خانه هایی که نور نبی اکرم در او تنزل یافته، در سوره نور، در آیه نور توضیح داده شده دیگه. مثلا نورهی تا فی بیوت اذن الله ان ترفع، در زیارت جامع کبیرم تنزل نور ائمه رو در سه مقام توضیح میده که مقام سومش این حتی من علینا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر في اسمه. انوار ائمه علیهم السلام در این خانه هاست که یکی از این خانه ها حرم امام علیه السلام هست. لذا حرم امام علیه السلام جسمش روح عالم اجسامه، ملکوت عالم اجسامه. این تعبیری که در زیارت جامع کبیره هست که شاید جزء لطیف‌ترین تعابیر جامع است، ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس، آثارکم فی الآثار، قبورکم فی القبور، اسماءکم فی الاسماء. اگر قبور مؤمنین واقعا نورانی است، چون برزخ مؤمنین شعاعی از برزخ امامه، اگر روح مؤمن چراغدان نور الهی است، به خاطر این است که روح امام در این روح تجلی کرده. ارواحکم فی الارواح، حرم امام علیه السلام بیت النور الهی است که در اونجا انوار الهی تجلی داره. و این بیت النور از آیه قرآن هم استفاده می شود، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اجازه رفعت تو حرم امام هست. حرم امام سقف نداره، سقفش فوق عرش الهی است. لذا اگر کسی وارد حرم شد میتواند تا فوق العرش بالا بره. کمن زار الله فوق عرشهی فوق کرسیهی، میشود از حرم امام انوار الهی رو در فوق العرش دریافت کرد. این خاصیت حرم امام صلوات الله و سلامه علیه است. و زیارت امام یعنی لقاء امام علیه السلام. اگر کسی زائر شد به لقاء امام میرسه. یک نکته این که ثواب زیارت حضرت با هیچ عبادتی قابل مقایسه نیست. 70,000 حجه در ثواب شهادت چنین و چنان در رکاب حضرت داره.
یک نکتهش اینه که در روایات دیگر ما از طریق عبادات در عبادات دیگه به خدا نزدیک میشیم و عبادت یه بابیست به سوی وادی ولایت. اون چه راه به سوی خداست امامه، صراط مستقیمه. عبادات، نماز، روزه، حج یه بابی باز میکنن به سوی صراط مستقیم. نحن الحج، نحن الزکات، نحن البر، همه خیرات یه بابیست به سوی امام و انسان با امام سیر میکنن. ولی در زیارت دیگه هیچ واسطه ای نیست، خود امام هست. انسان به محضر امام میرسه و با خود امام این سیر اتفاق میفته. لذا با فروع دیگر گاهی قابل مقایسه نیست ثوابش، با حج قابل مقایسه نیست. 70,000 حج مقبول و بیش از 70,000، گاهی داره هر قدمی که برمیداره ثواب یک حج مقبوله به انسان میدن. حالا این ثواب زیارت امام علیه السلام هست دیگه. در یه روایت دیگه در باب زیارت امام هادی ارواح نافدا، این روایت رو در امالی نقل کردن از امام هادی علیه السلام، فرمود اگر حاجتی داشتید قصد کنید برید زیارت جد بزرگوارم علی ابن موسی رضا علیه السلام و بعد دو رکعت نماز بالا سر حضرت بخونید، در قنوت نمازتون حاجتتون رو بخواید، حاجت مستجاب است. یعنی تو اون مقام حجاب بین انسان و خدا برداشته میشه، دعا محجوب نیست، دعا به دست عالم ملکوت میرسه، یعنی متصل به عالم ملائکه است. به احترام حضرت دعای شما محجوب نمیشه، چون عنایت دارید. ما علت این که دعاهامون مستجاب نیست چون دعاهامون محجوبه دیگه، حجاب بین ما و مقام اجابت هست. حالا حجاب هم روشنه، به خود ما عمدتاً برمیگرده. دعا اگر واقع شد مستجاب میشه، در واقع دعا محقق نمیشه که مستجاب نمیشه. دعای مستجاب یعنی دعا واقع میشه. تو این مقام حجاب ها میره کنار، انسان میتواند دعا کنه و حجاب اجابت هم به احترام حضرت برداشته میشه. یادم از یک عزیزی میفهمود یه حاجت خیلی حل نشدنی داشتم، به یکی از اولیاء خدا عرض کردم برای من دعا کنید، که در روایات هست بگید مؤمنین براتون دعا کنن، چون شما نمیدونید دعای کدام مؤمن در حق شما اجابت میشه، خدا کدام دست بالا رفت گره شما رو باز میکنه. فرمود به این مؤمن گفتم برای من دعا کن. بعد مدتی ایشونو زیارت کردم، فرمود فلانی مشکلتون حل شد، کار شما حل شد. کدام از کجا فهمیدید؟ فرمود وقتی دعا کردم دیدم ملائکه دعا رو بردن بالا. در حرم امام اینجوریست، در حرم امام رضا علیه السلام مختلف الملائکه است دیگه، مختلف الانبیاء در روایات داره، انبیاء از سماوات میانو میروند. در باب سید الشهدا که هست که فوج ینزل و فوج یسعد، دائما یه فوجی از ملائکه و انبیا در حال آمدنن و فوج دیگری رفتن، مثل مؤمنین انبیا و ملائکه هم دست دسته میانو میرن. و گاهی در روایت داره ملائکه بیش از یه بار در عمر روزیشون نمیشه خیلیاشون بیاین زیارت رو انجام بدن. خب این حرم امام علیه السلام که محبت ملائکه است، مختلف الملائکه است، محل رفت آمد انبیاست، محل اجابت دعاست. در این زیارت در روایت امام هادی تعبیر خیلی قشنگی داره. حضرت فرمودند که قبر حضرت بقعی از بقاع جنت است. هر کی این مکان رو بتواند تشرف پیدا کنه، زیارت بکنه، از آتش جهنم آزاد میشه و اهل بهشت میشه. خیلی مقام بالایی است. همه تعلقات انسان، همه شعله جهنم انسان تو حرم امام علیه السلام به برکت امام رضا علیه السلام خاموش میشه، تبدیل به بهشت میشه، میشه اهل جنت. خب حالا این زیارت که اینقدر فضیلت داره و با عظمت، آدابی داره که عنایت دارید. حالا در زیارت امام رضا علیه السلام من یه جمله کوتاه رو تقدیم بکنم که این زیارت معروف ایشون از امام هادی علیه السلام ظاهرن دیگه، ظاهرن اینجوری است. دستور داره قبل از اینکه از خانتون شهرتون حرکت کنید برید غسل کنید، پاک بشید. بعدن وقتی غسل میکنید بگید اللهم طهرنی و طهر قلبی و اشرح لی صدری، خدای منو پاک بکن، قلبم رو پاک بکن، به من شرح صد بده. ورود به وادی ولایت، قدم گذاشتن در وادی ولایت بدون شرح صد، بدون طهارت، بدون پاکی روح ممکن نیست. بعد فرمود همون دم در خونتون بایستید بگید بسم الله و بالله، این سفر سفر الله، در این سفر اعتماد به خدا کنید، تکیه به خدا کنید، بسم الله و بالله، ملاحظه فرمودید، با اتکای به خود حضرت حق، نه اسم الله، بسم الله و بالله. نمیشه تو وادی ولایت قدم گذاشت بدون اعتماد به حضرت حق، بدون استعانت از اسم الهی و از حضرت حق. و هدف کجاست تو این سفر؟ بسم الله و بالله و الالله، مقصد خداست. در زیارت امام انسان به لقاء الله میرسه، البته و الابن رسول الله. سیر ما به سوی خدای متعال از وادی ولایت امام عبور میکنه. الالله، اینایی که میگن زیارت شرکه همین رو درک نمی کنن دیگه. زیارت سیر الالله هست که از وادی ولایت امام این سیر اتفاق میفته. به هیچ وادی دیگری برای این سیر نیست، همه راه های دیگه منصد بسته است. و الالله و الابن رسول الله. و در این سفر عظیم و این سیر با عظمت سرمایه من چیست؟ من صفرالکف حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت. بعد فرمود زبانتون به ذکر الهی مشغول باشه. هر قدمی که برمیدارید گاهی ثواب یک حج دارد، یعنی به اندازه یک حج سیر الالله توی هر قدم واقع میشه. اگر انسان زیارت صحیح بود، با مقدمات بود، آماده بود، تو هر قدم گویا یک حج رفته و برگشته، اینقدر ازش حجاب برداشته میشه، اینقدر از تعلقاتش رها میشود، آزاد میشه، تا اینکه وقتی آمدید آداب زیارت و ملاحظه فرمودی، قصد کنید، لباس تمیز بپوشید، ذاکر باشید، زبانتون به توحید متوجه باشه، به محیط متوجه نباشید، رو به ولی خدا میرید. بعد وقتی آمدید اذن دخول بخونید، اون اذن دخول فوق العاده، اجازه بگیرید از خدای متعال، از رسولش، از امام، از ملائکه با اذن وارد بشید. اجازه هم که میگیرید نگاهتون به فضل امام باشه، نگاه انسان به خودش نباشه. آخرین جمله اذن دخول اینه دیگه، فأذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. بهترین اجازه ای که برای ورود به ساحتتون به یکی هر کدام از اولیاتون دادید، بهترینش رو به من بدید. سلمان چجوری معزون است؟ اونجوری به من اجازه بدید، چون وادی ولایت امام یک وادی دارای مقامات، ممکنه باب اول به روی من گشوده بشه، باب دوم گشوده نشود. اون اذنی که به بهترین اولیاتون میدید که همه درها باز میشه، همه مقامات رو سیر میکنن، اون اذن رو به من بدید. فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. من صلاحیت این اذن رو ندارم، ولی مهمان شما هستم. شما چنین ظرفیتی دارید که به من هم مثل سلمان اجازه ورود بدید، مثل ابوذر اجازه ورود بدید. خیلی طمع دیگه، این طمع فقط با مشاهده فضل امام در انسان پیدا میشه. اگه ببینه انسان امام رضا چجوری فضلش میباره، در روایت هست که اگر کسی فضل خدا رو مشاهده کرد امیدوار میشه، امیدواری حاصل شهود فضله. اگر کسی فضل امام رضا رو دم حرم دید، اذن دخول که گرفت، حالاتش، وارداتش بهش فضل امام رو نشون داد، اون وقت طمع میکنه، میگه آه این کافی نیست، اون اجازه که به سلمان دادید، اونجوری اجازه بدید من وارد بشم. بعد وارد بشید، عتبه رو ببوسید. در یه بزرگی نقل میکردن، اینو من خودم ندیدم، که ملاهای دربندی به مرحوم شیخ مرتضای انصاری، اون فقیه بزرگ شیعه، از کرده آه شما مرجع شدید، اجازه میدید شیعیان آستان امیرالمومنین عتبه رو ببوسن؟ ایشون فرموده بودن نه، تعجب کرده بودن. آه چرا؟ فرمودن عتبه امیرالمومنین سلمان میبوسه، حسنین میبوسن، ما جای پای زوار هست اول فضل رو میبوسیم. بنابراین فرمودیم بعد انسان با تواضع، این چیز بالایی نیست، به ملائکه گفتن اسجدوا لآدم دیگه، به ملائکه، به جبرئیل، به میکائیل اسجدوا لآدم. چرا؟ چون یه شعاعی از روح درش بود، فاذا نفخت فیه، خود کلمه روح تو حرم امام رضاست. بوسیدن عتبه حضرت که چیزی نیست، که اینا قلوب نیست، خیلی واضحه. البته سجده بر آدم هم که عبادت آدم نبود، امیرالمومنین فرمودن تواضع در مقابل آدم بود، عبادت خدای متعال بود، ما خدا رو عبادت میکنیم، هیچگاه ائمه رو ما عبادت نمی کنیم. از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام این حدیث نقل شده. حضرت فرمودن که به همه بگید احدی از ما نگفته ایم که مردم عبد ما هستن، همه عبدالله هستن، ولیکن عبید لنا فی الطاعه، در مقام طاعت عبد ما هستن، هرچی گفتیم بعد گوش بدن. اینم که ما در زیارات در اذن دخول این رو میخونیم، دم در حرم ما میستیم، میگیم عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، بنده تو، بنده زاده تو دم در حرم ایستاده، این معنی مقصود این بنده است، بنده در طاعت. در بقی بودم، یکی از اینها آمد گفت ببین شما مشرکید کتاب از من گرفت، گفت ببین عبدک، گفتم قرآن خوندی؟ احکام عبید و ما قرآن بلد نیستی؟ احکام عبید و ما قرآن معناش اینه کسی که برده است مولای خودش رو میپرسته، عبد در طاعت، عبد در عبادت که نیست که. ما نسبت به ائمه علیهم السلام عبد در طاعت، امام رضا فرمودن ولکن عبید لنا فی الطاعت، اختیار با خود آدمه، میخواد گوش کنه، میخواد عبد باشه، میخواد نباشه. اگر عبد امام رضا نشد عبد نفسش میشه، عبد شیطان میشه، راه دیگه‌ای وجود نداره. که ما خیال میکنیم اگر مطیع امام نشدیم آزادیم، ما امرمون دائره بین بندگی خدا و بندگی بته، بین پرستش شیطان و نفس و پرستش حضرت حق، ما آزاد از پرستش که نیستیم. اگر مطیع در مقابل ولی الله نبودیم، مطیع در مقابل شیطان میشیم. والذین کفروا اولیاءهم، ولایت بر ما پیدا میکنه، فرمان میده، آمرنهم، یه دسته از فرمان شیطان خلاصن، اونایی که به وادی ولایت راه پیدا میکنن، به وادی توحید راه پیدا میکنن، و الا شیطان تسمه از گرده بقیه میکشه و میتواند هم. لآمرنهم، فرمان میده، دستور میده، اگه انسان تبعیت از امام نکرد مطیع شیطان میشه. بعد که انسان وارد شد، اون وقت سلام ها شروع میشه. هر سلامی سلامی به شأنی است. در زیارت کبیر ملاحظه فرمودی جامعه کبیر اولی 100 تا تکبیره، تا گردی از کبریا الهی بر دل انسان نشینه، انسان درکی از زیارت جامعه پیدا نمیکنه. این از باب این نیست که انسان مبتلا به قلب نشه، چیزی تو زیارت جامعه نیست که قلب باشه. زیارت جامعه کبیره زیارت ضعفای شیعه است. موالی الله سی ثنا کن، این که وصف امام نیست که، منتها تا کبریا الهی در دل تجلی نکنه درکی از زیارت جامعه واقع نمیشه. انسان نمیفهمه تامین فی محبت الله، المخلصین یا المخلصین فی توحید الله، محال و معرفت الله یعنی چه. باید یه گردی از اون کبریا بنشینه بر دل انسان، اون وقت انسان مقامات امام رو در زیارت جامعه کبیره ذیل کبریای الهی میفهمه. اگر اون وقت انسان وارد شد مؤدب، تو هر سلامی به هر شأنی از شؤون امام، بابی به سوی توحید باز میشه. امام اگر باب الله هست، هر مقامی از مقامات امام یه دری به سوی خداست، و هر سلامی که با هر سلامی که انسان میده، یه جوابی از همون مقام میاد، بابی از همون مقام به سوی انسان گشوده میشه، و انسان با هر سلامی مقرب میشود، یه در از وادی توحید روش باز میشه. اگر اون چه به دست آورده از کف نده، در زیارت بعدی در هر سلام یه مقام دیگری از همون وادی گشوده میشود. اگر از کف داد که هیچ، به حضرت عرض کردم ما محضر شما میام حالمون خوشه، بیرون میریم حالمون عوض میشه. منافقین فهمود نه، این خطوات شیطان ازتون میگیره. اگر حفظ کنید اونچه رو که وصف کردید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملائکه با شما مصافحه میکنن، اهل عالم ملکوت میشید، مثل ملائکه رو آب را میرید. اگر انشالله ما تو حرم امام میریم، اونچه به دست میاریم حفظ کنیم، این افزایش پیدا کنه، کم کم درهای ملکوت در حرم امام به روی انسان باز میشه، به شرط اینکه انسان دیگه از حرم بیرون نیاد، علت دوام تو حرم امام بمانه دیگه، علت دوام. حالا اجازه میخوام یه جمله ای رو عرض بکنم از بزرگان اساتید خودم در خصوص زیارت امام رضا علیه السلام. یه روایت هست، امام جواد فرمودن در کامل زیارت است، زیارت جدتون افضل است یا پدرتون؟ فرمود زیارت پدر من، چون پدر من رو فقط شیعیان کامل زیارت میکنن، 12 امامی. خب سوال از این است که اگر دو تا شیعه یه شیعه 12 امامی هر دو را زیارت کند، کدام افضل است؟ شاید نکته جواب این است که زیارت این همه ثوابش مال اقامه ولایته، زیارت اقامه ولایت باش میشه و با زیارت امام رضا اقامه ولایت دوازده امامی، اقامه تشیع دوازده امامی میشه. و اتفاقا اینجور بوده، امام رضا با هجرت خودشون جغرافیای اسلام رو تغییر دادن، امامزاده ها رو که بیوت و نورن دور خودشون جمع کردن، اصلا جغرافیای شیعه از در جامعه شناسی اینطوری شکل گرفته دیگه. هجرت امام رضا این منطقه رو منطقه شیعی کرد، کم صفویه و دولت شیعی، و الان هم الحمدلله دیگه آخرین مدلی که قبل از ظهور متصور است که حکومت فقیه عادله، بعدش انشاءالله ظهوره، ما دیگه چیز دیگری نمیدانیم، یعنی مدل دیگه ای نیست اصلا واسطه انشاءالله. زیارت امام رضا محور اقامه تشیعه و شو واقعیت هم همینه تو تاریخ دیگه، اصلا جغرافیای دنیای اسلام و امام با هجرتشون به هم زدن، کاملا واضحه. زیارت امام محور اقامه است، کسی میاد زیارت از در خونه باید فانی باشه، وقت ولایت اقامه میشه. میبینید اربعین الان اقامه تشیع داره میکنه در عراق، خیلی واضحه، اقامه تشیع، اقامه دین میشه با زیارت امام رضا علیه السلام. اینو عرض کردم برای این، زیارت امام محور اقامه اسلامه، خیلی امر عظیمی است، این نباید با توریسم آمیخته بشود، نباید شهر امام رضا که محور زیارات است، زائر از در خونش را میفته هر قدمش ثواب یک حجه، ملائکه به استقبالش میان، ملائکه بدرقش میکنن، تا دم قبر بعد تشییعش میکنن، این نباید آمیخته بشود با صنعت توریسم غرب. نباید کسی میاد حرم مشهد با دو هدف بیاد، من نمیگم اون کسانی که دستن در کار اون امور هستن مستقیما یا همچین قصدی دارن، ولی بعیده که برنامه ریزان کلان ندونن که توسعه غربی مقابل زیارت امام رضاست. این خوب میدونن و خوب میدونن که زیارت ائمه مانع توسعه به مفهوم غربیشه. البته الگوی توسعه به تعبیر مقام معظم رهبری ایرانی اسلامی اون چیز دیگری است، یعنی آمیختن او و تغییر دادن او به نفع اسلام. و توریسم غربی از ارکان توسعه غربی است، اخلاق مادی ایجاد میکنه تو جامعه، شهرک درست میکنن، سه روز آدم از این طرف میره تا از اون ور بیاد بیرون طول میکشه، انواع ابتهاجات مادی مثل اعتکاف که سه روز آدم اعتکاف معنوی داره، وقتی میاد آدمی که سه روز اعتکاف رفته وقتی میاد بیرون اصلا باورش نمیاد چرا دنیا اینقدر شلوغه، برای چی؟ وقتی اینا سه روز اعتکاف مادی میکنن، از اون طرف که میان بیرون جوری ابتهاجات مادی، حتی گاهی ابتهاج هم نیست، دلهره های ترکیبی از حالات روانی، سه روز اعتکاف سه روزه. اگر در جوار امام رضا علیه السلام چنین اتفاقی بیفته، معناش اینه که این عبادت، این فضیلت خدای نکرده تحت شعاع صنعت توریسم غرب قرار میگیره و این برای اقتصاد هم مفید نیست قطعا در دراز مدت. این داستان را حالا فرصت گذشت، یا آقای خواب دیده بود، حالا حضرت گفته با من دیده بود تو این صحنه، از کنم حضرت اسماعیل طلا مأمورانی هستن می نویسن هر نفر چند بار زیارت آمده، ایشون از کرد من 31 بار زیارت آمده بودم، نوشتن یک بار، گفتم آقا من 31 بار اومدم، یه بار فرمودم به ما مربوط نیست، بار از آقا بپرس، اینجوری به ما فرم رفتم تو از کردم آقا، فرمودم ببین این بار اول برای این هدف آمدی، بار دوم یه بار برای ما آمدی، حیف نیست این زیارتی که هر قدمش یک حج است، میدونی چقدر برکت در عالم نازل میشه، این آمیخته بشود با اهداف دیگه. بیشک اینی که من عرض میکنم، چون حجت برام تمام عرض میکنم، صنعت توریسم غرب ضد زیارت امام رضاست. اگر شهر تبدیل شد به یکی از قطب‌های توریستی، خب چرا در قم میخوان شهرک فرودگاهی بزنن که یکی از قطب‌های زیارتیه، چرا تو حرم امام رضا و جای دیگه بزنن؟ من به پشت صحنه این امور خیلی خوشبین نیستم، روی صحنه‌اش نه، روی صحنه‌اش البته ممکنه آدم‌هایی با قصد خیر واقعا، ولی پشت صحنه این امور واضح است که اینا ضد زیارته. واضح است که شهر، حالا آمار من نمیگم، آمار دست من نیست، آمار بگیرید ورودی مشهد رو در تابستان و ورودی حرم رو در تابستان مقایسه کنید، زمان وقوف ظاهر رو در مشهد و زمان حضورش رو در حرم، خب نشون میده که چقدر جای دیگه، چقدر تو حرم. خب چرا حرم بعدی مشهد بعد اینجوری بشه؟ جا مبدأ نزول همه خیرات یه زیارت 70,000 حج، اینو با چی میشه عوض بکنی؟ با کدام خرید و فروش، با کدام سود، با کدام معادله مادی میشه این رو عوض کرد؟ چیزی برش جایگزین، ما جایگزین نداریم برای این. اینو باید جوری شهر امام رضا علیه السلام سامان داده بشه که زائر میاد از هر کجای دنیا میاد چند روز معتکف باشد، هر چه میبیند صحنه های ابتهاجات معنوی باشه، بیرون که جنبه های ابتهاج مادی فراوانه، اینجاست که حجب معنوی برداشته میشه. عذر میخوام از اساتید و بزرگان خودم، یه شخص قطعا ندارد دیگه. در باب قوم من اون موقعی عرض کردم که در قوم لزومی نداری شهرک توریستی، فرودگاه میخواد بزنید بزنید، اما شهرک توریستی هواپیمایی برای چی بغل گوشه قوم؟ اگر بنا بود اینجوری بشه قوم رو میکردن یه شهر، شهر کبیریه. یه آقایی به من از محققین تاریخ میگفت، گفت قوم یه شهر جلیه‌ای خوشاب هوا بوده، از زمان ظهور نبی اکرم کوه نمک بالا اومده اینجا، جغرافیای طبیعی قوم عوض شد. چه لزومی چه ضرورتی؟ حضرت در خود به قاصه وقتی مکه رو توصیف میکنن میگن ببین حضرت حق خانش رو کجا برده، برای اینکه خشوع اتفاق بیفته. میتونست در آبادترین سرزمین ها با قرای و هم نزدیک سرزمین های آباد از طلا و نقره و جواهرات خانش رو درست کنه و حج دیگه نمیشد. عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد. من اصلا اهل انتقاد نیستم، چون انتقاد بدون پیشنهاد سرزنشه، تعییره و این صفت خوبی نیست که آدم ای انتقاد بکنه، چون کار دست خدا آدم باید میرین، کار خیلی سختر از این حرف هاست که بی خودی بشینی و بیرون گود به اونایی که وسط گود دارن کار میکنن اشکال بکنی، اخلاقم این نیست. ولی این توجهش خوبه که بالاخره محضر امام رضا بشود یه جایی که کانون معنویت در جهان باشه، نه فقط در ایران. هر کی بیاد اینجا معتکف معنوی باشه دستش پر بره بیرون. البته میرون الانش هم حتما هست، نه اینکه نیست، ولی محاسبه این هم لازم است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. دیگه این شبها خانه امیرالمؤمنین بی فاطمه است. در روایت دیدید فرمود وقتی فاطمه زهرا در محراب عبادت می ایستاد آنچنان می درخشید که چشم امیرالمؤمنین مبهوت فاطمه می شد. دیگه هر چه نگاه می کند از بستر بر نمی خیزه برای نافله شب. گاهی دل امیرالمؤمنین نشد لبریز می شد، مخفی از دشمن وقتی چشم ها خواب بودند، می آمد کنار قبر فاطمهش، صورت رو قبر فاطمهش می زاش، نفسی علا و زفراتها محبوس. ای کاش جان علی با نفسش از سینش بیرون بیاد. قصه من این است مباد و بعد تو زیاد زنده بمانم فاطمه. در این خاک ها رمیده همسر من که بی او پر ز غم شد ساغر من، همه شب اختران آسمانی برون آیند الا اختر من. همین جا از کفم افتاد و گم شد، سلیمانی نگین انگشتر من. چرا غارید و این جا را بگردید، که در این خاک گم شد گوهر من. همین جا با نسیمی ریخت بر خاک، گل پرخاک و پرخون پرپر من. گل پرخاک و پرخون پرپر من. گلابی بر مزار او بیفشان، به آب دیده ای چشم تر من. فاطمه جان تو زیر خاک و من بر بستر خاک، ولیکن نیست مرگت باور من. با اینکه رو قبرت نشستم، ولی چجوری باور کنم فاطمه تو رو از دست دادم. چنان داغ تو آتش زد به جانم، که خیزد شعله از خاکستر من. تو ای پرپر به باغ نو جوانیم، گل من، یاسمن، نیلوفر من. گل من، یاسمن، نیلوفر من. بنوش از آب کوثر گرچه بی تو، پر از خون کرده ساقی ساغر من. به خواب آرام در این ساحت قدس، همیشه در کنار مادر من. خیالت راحت باشه فاطمه جان، من هوای بچه ها تو دارم. کمر بس مواظب عزیزانش بود، تا زنده بود کسی نتونست متعرض و عزیزان فاطمه بود. ولی وای از اون روزی که امیرالمؤمنین رحلت فرمود. کار به جایی رسید، شنیدید 120,000 نفر کمتر و بیشتر حسینش رو محاصره کردن. فرقتون به سیوف و فرقتون بالرماح و فرقتون بالحجاره، تعبیر مقاتل، و فرقتون بالخشب و الاسا، یعنی ناتوان ها هم با اسا بهش حمله ور شده بودن. اینجا بود خواهرش آمد بالای بلندی، هرچه تلاش کرد نتوانست دشمن رو دور کنه. دیدن دختر امیرالمؤمنین دستش رو سر گذاشته. اما فیکم مسلم.